استقرایی باشه.
متوجهم. این اشکال کیه که اگر عام مجموعی باشه حجت نیست؟ آها، نظر شماست. یعنی این در بحث عام و خاص گفته شده دیگه، آخه خویی اشکالشون وارده دیگه.
بله.
چون عام نداریم اونجا. عام نداریم اونجا.
خب
اگه داشتیم تمسک میکرد. خب شما نظر شماست، میگیم از این به بعد فقها گوش بده. چشم. نه چه فرق میکنم منفصل. شبیه این هست که من میذارم های مطالب رو تو اندرویسون نظر ایشونه دیگه. یه استاد بزرگواری ما داشتیم میفهمون نظر هر کسی برای خودش محترمه. خب اب نداره، شما هم نظرتون اینه، مشکلی نداره دیگه. اگر موضوع محمول قضیه رو متوجه شده باشید که از نوع سوال پیداست نشدی، اب نداره این نظره. ولی شما موضوع محمول قضیه رو متوجه نشدید. الان این سوال شما نشون میده شما معنای این جمله که عام مجموعی بعد از تخصیص در مابقی حجت رو، این معناش روشن نیست براتون. موضوع قضیه براتون روشن نیست. ولی اب نداره به فرض روشن بودن اگه یه کسی بگه حجت نیست، خب ابن نداره گفته دیگه، همه اول همه جا یه کسی یه نظری داده دیگه. نه، معنای این که اصلا یعنی چی در ما بقی حجته. بله همون دلا اون درست این فرمایش شما. حالا اب نداره، این تو بحث عام و خاص باید انشالله اونجا بحث بشه. ببینید عام وقتی که حجته، حالا چه مخصصش متصل باشه چه منفصل باشه، ظهور عام در تمام افراده. فرق عام مجموعی و عام استقراقی در اینه که در عام استقراقی تک تک افراد حکم جداگانه دارن، در عام مجموعی مجموع افراد یک حکم دارن، ولی باز افراد وجود داره نه اجزاها. شما تفاوت بین افراد و اجزاء رو متوجه نمیشید ظاهرا. برای همین میگه تو نماز تمسک نمی کنم. ما تو نماز عام داریم که بهش تمسک کنم.
اجزاء زمان روزه، اگر تو نسبت به یه زمان تخصیص بکنه، اگر دلیل دیگه هم نداشتیم ما میتونیم بگیم به اون عمومیت
بله. نام در بله، اگر دلیل دیگه نداشتیم ما رو
بله. یه وقتی شکستی شد
کی دلیلشون چیه؟
دلیل
که عام
مجموعی
معنیش
دیگه
اب نداره. حالا شما دیگه میفرمایید میگن دیگه، اب نداره میگن. نه دیگه، شما به استدلال گوش نمیدی، میگی میگن اینجوری. خب هر چیز هر کی من میگم یکی یه چیزی گفته دیگه، میگن. خب ما منم اینجوری میگم، اونا میگن نمیشه تمسک کرد، بندم میگم میشه تمسک کرد. شما به اونا بگو که میشود. گفتن چرا؟ بگو فلانی میگه. این دلیلشه. همین که من عرض کردم دیگه. نه ببینید، این افراده، عام ظهور داره در تمام افراد. ما یه فرد خارج کردیم، شما میگی ظهور عام در مابقی افرادم از بین میره؟ چی کار داری به عام استقراقی عام مجموعی؟ عموم ظهور داره در تمام افراد. یه فرد من خارج کردم، ظهور عام در مابقی از بین میره؟
این مفهومی که عام مجموعی رو میگه بله، تو شکست بشه. اما اگه در آخر هم میگه
اب نداره،
عام مجموعی رو به عام استقراقی رو هم
نه، شما دلیلتونه اینه، مدعاتونه. دلیلتون اینه که عام مجموعی در مابقی افراد بعد از تخصیص حجت نیست. چرا؟ چون حجت نیست. به چه دلیل؟ چون عام مجموعیه. چرا عام مجموعی حجت نیست؟ چون حجت نیست. خب این استدلاله. چرا این سفیده؟ چون سفیده.
نه، ذهنیت
اولی ما از آن حالت استقراضیه. حالا با یه نفر دیگه مباحثه شده دیگه. شما دقت بفرمایید، من جوابتون عرض کردم. عام ظهور داره در تمام افراد. وقتی ما یک فرد رو از تحت عام خارج میکنیم، ظهور عام در ما بقیه افراد به حال خودش باقی. چه عام مجموعی باشه، کل افراد براش یه حکم ثابت باشه، چه استقراقی باشه، این فرق نمیکنه. اگه معیار شما اینه که گفتن، خب این برام گفتن دیگه. اگه معیار اینه،
نه معیار
نیست. آها، تمام.
معیار
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. ما تا حال دو بخش از بحث‌های علم اصول رو در واقع تمام کردیم. بخش اول ادله محرزه بود، یا به تعبیری امارات. ادله محرزه همونطور که مستحضرید حکم شرعی رو برای ما احراز میکنن، ناظر به واقع هستند، و در نتیجه اگر ما دلیل محرز داشتیم، حکم واقعی برای ما به ظاهر ثابت میشه. این که ما میگیم حکم واقعی به ظاهر ثابت میشه، از این بابه که ممکنه این دلیل محرز مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. معنای ادله محرزه این نیست که ضرورتاً مطابق با واقع هستن. اما ادله محرزه ویژگیشون این است که واقع نما هستن. ظاهرش اینه که دارن واقع رو به ما نشون میدن. خبر واحد یا ظهور ادله لفظیه، اینها واقع رو به ما نشون میدن که در واقع حکم این است. حالا ممکنه این مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. اگر ما نتوانستیم چنین ادله ای رو پیدا کنیم، یا به دلیل نبودن چنین ادله‌ای که اصلا دلیلی وجود نداره، یا ادله‌ای که وجود داره اعتبار ندارند که به منزله عدم الدلیل، یا ادله وجود دارند اما مجملند طوری که ما نمیتونیم از طریق اونها حکم واقعی رو به دست بیاریم، یا ادله وجود دارند معتبرند مجمل هم نیستند اما با هم تعارض دارند و ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، در همه این حالات ما منتهی میشویم به حجت غیر محرزه یا اصول عملیه. حجت غیر محرزه وظیفه ما رو در ظرف فقدان دلیل یا اجمال دلیل یا تعارض ادله در جایی که منتهی به ترجیح یکی از اونها نشه تعیین میکنه. در نتیجه اگر ما همین مقدار از بحث رو که تا الان کردیم توجه کنیم، در واقع ما یک مفروضی داریم و اون اینه که مادامی که ما دلیل محرز داریم، حجت محرزه داریم، نوبت به حجت غیر محرزه نمیرسه. مادامی که به تعبیری اماره وجود داره، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. وقتی ما سراغ اصول عملیه می رویم که در دستیابی به اماره با مشکل مواجه بشیم، یا اصلا اماره ای نباشه، یا معتبر نباشه، یا اجمال داشته باشه، یا تعارض داشته باشه و ما نتوانیم ترجیح بدیم. پس در واقع تقدم امارات بر اصول عملیه بحث مسلمی است، مفروضی است، اصلا جای شک و شبهه نیست. در دائره خود اصول عملیه هم اصول عملیه با هم یک تفاوتی دارند. برخی از اصول عملیه در این حالی که اصل عملی هستند یک حظی از واقع نمایی رو هم دارند که ما بهشون میگیم اصول عملیه مخرزه، مثل استصحاب، و برخی حتی این مقدار هم بهره ای از واقع نمایی ندارند که ما بهشون میگیم اصول عملیه غیر مخرزه، مثل براءت، مثل احتیاط. باز در دائره اصول عملیه، اصول عملیه مخرزه مثل استصحاب تقدم داره بر اصل عملیه غیر مخرز مثل براءت یا اصالت و طهاره. اون چه که ما میخواییم تو این بحث الان واردش بشیم و بحث کنیم، توضیح نکته تقدم امارات بر اصول عملیه و تقدم برخی از اصول عملیه مثل استصحاب بر برخی دیگر مثل براءت و احتیاط، که نکتش چیست؟ اینکه حالا ما میدانیم فل جمله این تقدم هست، وقتی اماره داریم نوبت به اصل عملی نمیرسه، وقتی استصحاب هست نوبت به اصل براءت اگر خلافش باشه نمیرسه، اما نکتش چیست؟ این تقدم چه نکته ای داره؟ فایده این بحث بعداً روشن میشه که وقتی ما نکته تقدم امارات بر اصول عملیه یا برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر رو بدانیم، می توانیم قضاوت کنیم که اگر مفاد اماره با مفاد اصل عملی یک چیز بود، آیا باز هم اماره مقدم میشه بر اصل عملی، یا فقط تقدم اماره بر اصل عملی در جایی است که مفاد اماره با مفاد اصل عملی متفاوت باشه. همینطور در اصول مخرزه و غیر مخرزه، آیا تقدم اصول مخرزه بر اصول غیر مخرزه اختصاص به مواردی داره که اصل مخرز مفادش با اصل غیر مخرز متفاوته؟ مثلا اگر استصحاب نجاست داریم تقدم پیدا میکنه بر اصالت و طهاره، اما اگر استصحاب طهارت داریم تقدمی بر اصالت و طهاره نداره، چون با هم موافقن. یا نه، استصحاب مقدمه بر اصالت و طهاره، چه استصحاب طهارت باشه چه استصحاب نجاست باشه. پاسخ به این سوالات برمیگرده در واقع به اینکه نحوه تقدم امارات بر اصول عملیه یا برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر چیست. به همین دلیل اینجا وارد بحثی شدند آقایون در انتهای در واقع بحث هم اصول عملیه، که بیان وجه تقدم امارات بر اصول عملیه رو توضیح بدن. برای توضیح این مسئله ما در واقع نیاز داریم به برخی از بحث هایی که در بحث تعارض ادله در واقع اونها رو ما توضیح میدیم. چون همونطوری که خاطرتون هست ما وقتی آمدیم اصول رو طبقه بندی کنیم، گفتیم محور مباحث اصولی یا به تعبیری موضوع علم اصول عبارت است از حجت. اصول از اون چیزی بحث میکند که در فقه به اون احتجاج میشه، استدلال میشه، بحث میکنه از هرچه که بتواند در علم فقه مورد استدلال قرار بگیره. حالا ممکنه البته در یک مسئله اصولی ما منتهی بشیم به حجیت، مثلا خبر واحد یا ظواهر، ممکنه منتهی بشیم به عدم حجیت مثل مسئله شهرت یا مثلا قیاس، ممکنه منتهی به عدم حجیت بشه. ولی اصول از هر چیزی که قابلیت احتجاج در فقه داشته باشه بحث میکنه تا در واقع تعیین کنه که چه چیزهایی قابلیت این احتجاج رو داره و چه چیزهایی نداره. خب ما گفتیم یک بخش اصول از حجت محرزه صحبت میکنه که الان توضیح دادم، یعنی امارات. یک بخش از حجت غیر محرزه صحبت میکنه، یعنی به تعبیر دیگه اصول عملیه. بخش سوم از تعارض حجج صحبت میکنه که اگر اینها با یک دیگر تعارض داشتن چه وضعیتی پیدا میشه، که در واقع بحث تعارض حجج باز بحث از حجیته، همچنان که بارها گفتیم فش حجیت در ظرف تعارض، که حالا وقتی اینا با هم تعارض میکنن کدامشون حجت باقی میمونه. این بحثی رو که میخوایم الان بکنیم تو بحث تعارض حجج باید منقح کرد، که در واقع آخرین بابیست که در ابواب اصولی ما به اون خواهیم پرداخت. من اینجا یک نکته ای رو بین الهلالین عرض کنم. خب بعد از این بحثی که الان خواهیم کرد نسبت بین امارات و اصول عملیه، ما بحث تعارض ادله رو وارد میشیم که بخش سوم علم اصول و آخرین بخشه. من تصوری از دروس سطح در حوزه متاسفانه نداشتم، چون آخرین درس سطحی که من تدریس کردم حدود 15 سال پیش بوده که کفایه من، دوره سوم کفایه من فکر میکنم ناقص باقی موند، که من به خاطر بیماری مجبور بودم یکی از درس هامو تعطیل کنم، در نتیجه درس کفایه رو تعطیل کردم و درس های خارج رو ادامه دادم. من تصوری از درس های سطوح نداشتم. خب اون موقع که من خودم رسائل یا کفایه تدریس میکردم، ما همه رسائل یا همه کفایه رو تدریس میکردیم و یکی از بخش های کفایه و رسائل بحث تعارضه. از شانس بعد این بحث در انتهای کفایه و انتهای رسائل قرار گرفته و ظاهراً چیزی که آخر کتاب قرار میگیره ارزشی در اجتهاد و استنباط نداره، ولی اون چیزی که اولش قرار میگیره خیلی خیلی مهمه، چون طلبه تازه وارد شده ذوق داره، خیلی مهمه. مثلا خیلی مهمه که ما بحث کنیم موضوع علم و اصول چیه. خیلی مهمه حالا رو ترتیب متعارف بحث کنیم حقیقت وضع چیست. خیلی مهمه ببینیم فرق معنای حرفی با معنای اسمی چیه، که همه اینا رو اگر هیچی ندونید مثلا 2-3%، 5% تو اجتهاد مشکل پیدا میکنید. ولی مهم نیست که اصلا تعارض ادله نخونده باشیم، که 80%، 90% در اجتهاد دائم باهاش درگیریم، این اصلا مهم نیست ظاهرا. بعد یکی از دوستان البته بعضی از اساتید قبلا گفته بودن تو جلسات که آقا این وضعش خوب نیست که بحثای کتابا ناقص میمونه، چندین بار تو جلسات اساتید این مطلب گفته شده بود، ولی خب من عرض کردم چون من خودم تو فضای عینی درس سطح نبودم و اون موقع هم که خودم سطح میگفتم من زیاد کاری به این که نمیدونم کجا تو امتحان میاد کجا تو امتحان نمیاد کی امتحان میگیرن کی نمیگیرن من زیاد به این چیزا کار نداشتم و بعض وقتا این شاگردای من اون موقع که سطح میگفتم به من میگفتن ناجرا اینجوری ما یکی از شاگردای من شوخی میکرد الان یک جایی مسئوله میگفت که آجاها شما با این نوع درس دادنتون نون ما رو آجر میکنی چون شما با این درس دادنتون ما نمیتونیم امتحان شرکت کنیم شهری همون قطع میشه خودم بالاخره اگه شما نون میخواید باید برید نونواهی این کار من نیست اصلا من کار درسمو میدم اگه دوست دارید شرکت کنید نخواستید حالا من اون موقع هم خیلی کاری نداشتم به این بحث که مثلا از کجا شروع میشه کجا باید تموم بشه کجا رو بخونن کجا رو نمیخونن من زیاد به این چیزا کار نداشتم چون خودم هم موقع درس خوندن خودم هرچی اساتید بزرگوار من اصرار میکردن که بعضی قسمت ها لازم نیست بخونیم من گوش نمیدادم اون قسمت ها رو باز میرفتم درس میگرفتم درسم میگرفتم من نه اینکه حالا برم خودم مطالعه کنم مثلا حضرت آیت الله فاضل رضوان الله علیه به بنده فرمودن اون موقع حالا من هنوز شاگرد ایشون نبودم البته ولی همینطور یه برخوردی فرمودن فلانی لازم نیست مکاسب محرمه بخونی شما من نه تنها مکاسب محرمه رو درس گرفتم بلکه تا اون آخرین سطرش که دیگه استاد ما اشکش در آمده بود میگفت آقا باور کن اینجا رو هیچکی نمیخونه میگفتم نه شما درس بدید بعدیشون هم چون برای یه نفر دیگه درس نمیداد همه هم رفته بودن خیلی به زحمت درس داد ولی من رفتم درس گرفتم بالاخره هم من با این جو حوزه آشنا نبودم یکی از دوستان به من گفت آقا ما که الان میایم درس و بعضی از رفقایی که الان میان درس ما شاید حالا بعضیشون مثلا این دوره دوم اصول ما رو از اول بودن بعضی از آقایون حالا من نمیدونم یعنی مثلا در دوره دوم که الان امسال سال نهمشه 9 ساله دارن درس خارج بعضی از دوستان میخونن حالا بعضیا کمتر بعضیا بیشتر یکی از رفقا فرمود که آقا ما نه تعارض و بحث تعادل و ترجیح رو توی رسائل خوندیم نه توی کفایه خب من اینو که شنیدم واقعش با یک بحرانی مواجه شدم که خب اگر دوستان هیچی نخوندن من بخوام بگم یک مقداری سخته خب من فرض اینه که درس خارج میگم من فرض این نیست که اولین بار شخصی این حرفا رو میشنوه فرض اینه که یکی دو بار حداقل قبلش این چیزا رو خونده حداقل فرض ما اینه که مثلا کفایه و رسائل رو خونده حالا مثلا کتابای اصولی دیگر رو ندیده ولی این دوتا کتاب رو که کتاب درسیه خونده و همین دلیل حالا چون این مشکل پیدا شد و اتفاقا حالا اینجوری تقدیر شده که ما برسیم به الان به انتهای بحث در واقع اصول عملیه و میخوره این بحث تا انشالله تمومش بکنیم میرسیم به ایامی که من توفیق دارم امسال ولو اینکه من خیلی خودم نمیخواستم ولی توفیق رو انشالله پیدا میکنم برم حج از یکی از اساتید من تقاضا کردم و ایشون هم لطف کرده پذیرفته که اون دوره ای که من حج مشرف میشم ایشون همین ساعت اصول تعادل و ترجیح کفایه رو یک دوره بگه که از اون فرصت یک ماهه استفاده بشه دوستانی که نخوندن تعادل و ترجیح کفایه رو حتما شرکت کنن که مباحث کفایه رو لااقل بهش اشراف داشته باشن که ما بتونیم تعادل و ترجیح شهید صدر رو بگیم چون به خصوص حالا من تو بحث تعادل و ترجیح مثل بحث‌های دیگه خب ناظره به بحث‌های شهید صدرم بحث شهید صدر بحثی است که ناظره به بحث‌های مرحوم آقای خویی و بحث مرحوم آقای خویی ناظره به بحث‌های مرحوم ناینی مرحوم اصفهانی مرحوم آغازی‌های عراقی است و این سه بزرگوار همه شاگردان مرحوم آخوندن و ناظره به بحث‌های آخوندن کسی اگر این سلسله رو از آخوند چیزی ندونه نمیتونه بقیه رو خیلی متوجه، چون اونا همه دارن روی بحث آخوند بحث میکنن، یعنی روی اون مطالبی که مرحوم صاحب کفایه فرموده دارن بحث میکنن. حالا تو شاخه قومی این بحث هم که حضرت امام رضوان الله علیه هست و مرحوم عاشق عبدالکریم، باز دوباره مرحوم عاشق عبدالکریم چون شاگرد مرحوم آخونده، باز این سلسله منتهی میشه به کفایه. بنابراین حالا من این نکته رو خواستم عرض کنم که انشالله این بحث رو در اون فتره‌ای که من نیستم اون دوستمون انشالله برای شما عرضه میکنند و منم از همه دوستان تقاضا دارم که انشالله شرکت کنند، که موقعی که ما دیگه درس رو میخواییم بگیم همه اونایی که شرکت میکنن کفایه رو خونده باشن که ما بتونیم راحت‌تر بحث رو جلو ببریم. اما مطلبی که الان توی این قسمت ما میگیم شما بیشتر حالا بشنوید، یه مقدار گوشتون آشنا بشه، چون این بحث ها در واقع با فرض بحث هایی است که تو تعارض خواهد شد. یه فهرست گونه ایست از بعضی از بحث هایی که ما توی بحث تعارض میکنیم. قبل از اینکه وارد بشیم که تقدم امارات بر اصول چیه، دو تا اصطلاح رو در واقع ما میخواییم توضیح بدیم که این دو اصطلاح دو نکته ای هستند که تقدم یک دلیل رو بر دلیل دیگه در واقع تأمین میکنن. یکی از اونها اصطلاحاً بهش میگیم ورود، که این اصطلاح همطوری که میدونید از اصطلاحاتی است که مرحوم شیخ این دو اصطلاح رو، هر دو ورود و حکومت که ما خواهیم بحث کنیم، از اصطلاحاتی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد علم اصول کرد و در واقع مبدع این اصطلاحات مرحوم شیخ. البته نظریه ورود و نظریه حکومت که شیخ اون رو وارد کرد بعد از شیخ متحول شده، اون چه که ما میگیم با اون چه که شیخ فرموده تفاوت داره. در واقع شیخ بخشی از اون چیزی رو که امروز به عنوان نظریه حکومت و نظریه ورود مطرحه مطرح کرده، ولی اون کسی که این فکر رو مطرح کرد تو علم اصول و اصلا این اصطلاحات رو جعل کرد مرحوم شیخ بود، که داستانی هم داره. شاید شنیده باشید که مرحوم شیخ در درس مرحوم صاحب جواهر شرکت میکرد، صاحب جواهر یه بحثی فرمود این مثلا تقدم داره بر این. من مرحوم شیخ به بغل دستیش که مرحوم میرزا حبیب الله رشدی بود فرمود که این که فلانی میگه این وارده بر اونه، حاکم نیست. مرحوم میرزا حبیب الله که خب بالاخره عالم بود، برای خودش عالمی بود، با تعجب سوال کرد این یعنی چی؟ این وارد حاکم نیست یا حاکم وارد نیست یعنی چی؟ اصلا این جملات معنایی برای ایشون نداشت چون اصطلاحات نبود تو علم اصول. مرحوم شیخ فرموده بود باید بیای مدتی درس من تا بفهمی این یعنی چی، که بعد این باعث میشه مرحوم میرزا حبیب الله میره درس مرحوم شیخ. یکی از این اصطلاحات اصطلاح وروده. ورود عبارت است از این که یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر رو حقیقتاً بر می داره. یعنی دو تا دلیل ما داریم، یکی از این دو دلیل میاد واقعاً حقیقتاً موضوع اون دلیل رو از بین می بره به یک معنایی. این دلیلی که موضوع اون یکی رو از بین می بره بهش میگیم وارد، و اون دلیلی که موضوعش از بین میره توی این برخورد شکست میخوره میشه مورود. برای ورود اقسامی رو در جای خودش تعریف میکنیم که فعلا به اون کار نداریم، ولی یک طبقه بندی در ورود مطرحه که اون رو باید اینجا اشاره کنیم. گاهی اون دلیلی که میاد و موضوع رو برمیداره رفعش به لسان اخباره، یعنی در واقع اصلا این فرد این مورد وارد داخل نبوده، فرد نبوده. ما فکر میکردیم فرده. با اون میاد خبر میده که آقا این اصلا داخل نیست. مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، ما فکر میکردیم زیدم عالمه، در حالی که واقعا زید عالم نبوده و چون واقعا زید عالم نبوده اصلا واقعا مشمول اکرم العلماء نبوده. خبر میده به ما مولا که زید عالم نیست. این خارج کردن زید از تحت موضوع، این رفع موضوع در مورد زید به لسان اخباره و حقیقتا این خارجه و در واقع داره این خبر میده از اون واقعیتی که وجود داشت. حتی وقتی این خبرم نبود این واقعیت بود. این همونیست که تو بحثای تخصیص بهش میگیم تخصص. اصطلاحا میگیم تخصصا خارجه، میگیم زید تخصصا از تحت اکرم العلماء خارج. گاهی از اوقات دلیل وارد که میاد موضوع رو رفع میکنه حقیقتا به معونه انشاء این کار رو میکنه، یعنی یک جعلی، یک تعبدی صورت میگیره. وقتی که اون جعل و تعبد صورت گرفت اون موقع این از تحت موضوع خارج میشه. اگر این جعل و تعبد نبود این تحت موضوع باقی بود. مثل این که فرض کنید دلیل براءت مضمونش این بود، حالا آیا واقعا دلیل براءت مثلا دلیل حدیث رفع مضمونش این هست یا نه بعدن بحث میکنیم، ولی فرض کنید اگر مضمونش این بود که در صورتی که حجت قائم نشد بر چیزی شما اونجا براءت جاری کنید. خب یه موردی که حجت در اونجا قائم نشده تحت این قرار میگیره. وقتی اونجا حجت پیدا میشه یعنی به معونه تعبد چیزی حجت میشه، شارع میاد میگه این رو من حجت قرار دادم، با پیدا شدن حجت اون مورد از تحت براءت حقیقتا خارج میشه. فش برای اینکه حجتی پیدا بشه نیازمند معونه تعبد و انشاء. مادامی که این تعبد و انشاء نشده حجتی پیدا نشده، و مادامی که حجتی پیدا نشده این تحت دلیل براءت هست. حالا عرض کردم این که رفع ما لا یعلمون مفادش این است یا نه اینو بعد بحث میکنیم که آیا مفاد رفع ما لا یعلمون اینه که مادامی که حجت قائم نشده است شما براءت جاری کنید، که اگر این باشه اون دلیلی که میاد و حجیت چیزی رو ثابت میکنه وارد میشود بر دلیل براءت، چون اون دلیل میاد حقیقتا اون مورد رو از تحت شمول دلیل براءت خارج میکنه. که اصطلاح ورود در اینجا در واقع به کار میرفت در اصطلاحات مرحوم شیخ. شیخ به این میگه ورود، به اون قبلی میگه تخصص، ولی در اصطلاحات متأخرین در واقع ما دو تا ورود داریم، یه ورود بالمعنى الاعم که شامل تخصص و ورود بالمعنى الاخص میشه، و این ورود بالمعنى الاخصه. این در مورد ورود که در اونجا موضوع حقیقتا رفع میشه به واسطه دلیل وارد، موضوع حقیقتا رفع میشه. حالا باز خود همین ورود بالمعنى الاخص اشکالی براش متصوره، یک وقت حقیقتاً با تعبد خارج میشه، یک وقت با ادعا این از تحت دلیل خارج میشه، که حالا این باز توضیحش برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.